حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 14 تفسیر سوره فتح، ادامه آیه 17. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. کسی که وظیفه‌اش حضور در جبهه جنگ و در همه جبهه های عبادی و سیاسی هست، هیچ عذری برای او وجود ندارد برای اینکه اون کار رو انجام ندهد در عبادتی مثل نماز. نماز طرف کور باشد، شل باشد، فلج باشد، بالا باشد، پایین باشد، باید نماز رو تا زنده است بخوند، هر جوری که برش امکان دارد، با وضو، با تیمم، خوابیده، نشسته، در دریا، در هوا، هرچ. اما بقیه احکام استثناء دارد. اگر اون حکم برای انسان ضرری شد، حرجی شد، استراحرجی شد، از او برداشته می شود اون حکم، نه اینکه جهاد وجوبش از بین می رود. آثارش برای ترک جهاد که عذاب باشد، مجازات باشد، از او برداشته می شود. یعنی اشکالی ندارد اگر این فرد در جبهه جنگ شرکت نکرد. گاهی یک کوری هم میگه من در جبهه شرکت میکنم، ثوابشو ببرم و اونجا میشینم، به هر حال یک کاری یا شعری میخونم تشویق میکنم. یا طرف لنگ است، میگه من میشینم تو آشپزخونه نخود لوبیا در جبهه پاک میکنم. یا مریض است، میگه من تو بیمارستان جبهه حضور پیدا میکنم، هم تحت مداوا قرار میگیرم و هم به مریضای دیگه کمک میکنم. بعد ببین، وظیفه و تکلیفی ندارد که اگر شرکت نکرد او مورد بازخواست، تنبیه و عذاب بشه. باز بعد از این بیاناتی که راجع به متخلفین یک صفحه قرآن بیان شد، از آیات 11 و قبلش تا اینجا، یک کبرای کلی بیان میکند که راه نجات انسان چیست در مقابل حوادث سیاسی جامعه اسلامی، حوادث غیر سیاسی و انجام وظایف فردی و جمعی. یک کبرای کلی. من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت از خدا و رسول کند، بی چون و چرا، بدون خط کشی، بدون شرط و پیش شرط، این فرد یدخله، خداوند او رو وارد میکند به جنات تجری، به باغهایی که جریان دارد و حرکت میکند، نهرهای چارگانهی که قبلا از شیر و عسل و آب و شراب ناب بیان شد. این در واقع تجلیه اسما و صفات و حسنای الهی بهشت و فردوس است که نصیب انسانهای مؤمن متقی خالص و مخلص می شود. و این غیر از مسائل مادی بهشت، بالاتر از اون مقام قرب الهی است و اون معرفت در جوار انبیا و اولیا قرار گرفتن است. اما ببینید، این دفعه سوم است در این مجموعه آیات می فرماید و من یتولى، کسانی که روگردان بشن، ولایت خدا رو بگذارن کنار، ولایت رسول رو بگذارن کنار، قرآن رو بگذارن کنار، حق و عدل رو بگذارن کنار، اینا یعذبه عذابا علیما. این دفعه دوم پایان آیه 16 فرمود یعذبکم عذابا علیما ان تتولوا کما تولیتم من قبل. یعنی یه روگردانی در اول آیه 11 بیان شد که تخلف کردید، دفعه دوم باز تخلف بکنید، مثل دفعه قبل به عذاب علیم گرفتار میشید. و بعدم این مرتبه سوم است که در این هفت آیه کبرای کلی رو بیان میکنه. جبهه حق اهل اطاعت است، بیچون و چرا. جبهه باطل رویگردان از اطاعت است، به جایی که ولایت خدا رو میپذیرد ولایت شیطان درون و برون رو میپذیرد، ولایت غیر خدا رو میپذیرد. خب خداوندم یعذب عذاب علیم، او را به شدت گرفتار عذاب علیم میکند و این نتیجه اعمال خود فرد است. در آیه بعد، در آیه 18، خداوند رضایت نامش رو اعلام میکند نسبت به مؤمنین. ما باید ببینیم چگونه باید زندگی کنیم و چگونه زندگی میکنیم. باید زندگی ما محورش اطاعت از خدا و رسول و رضایت خدا و رسول باشد. لذا میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم وعفاهم فتحا قريبا. لقد لام و قد هر دو حرف تاکید قطعی است، فعل ماضی هم خودش تاکید است، یعنی قطعیت مطلب رو بیان میکنه. خداوند رضایتش قطعا قطعی و 100% و امضا شده شد از مؤمنین. کدوم مؤمنین؟ اون مؤمنینی که زیر درخت با پیامبرش بیعت کردند، که بیعت حدیبیه یا بیعت شجره یا بیعت رضوان. بیعت رضوان میگوین برای که رضی الله عن المؤمنین، بیعت شجره میگن چون زیر اون درخت انجام شد. این بیعت چون در حدیبیه بود بیعت حدیبیه گفته میشود. خدا از این مؤمنین راضی است. چه زمانی راضی می شود و راضی است؟ اون زمانی که یبایعونک، با تو بیعت کردن تحت شجره. که عرض کردیم بیعت یعنی اعلام اطاعت از پیامبر، که بیعت با پیامبر در اون آیه قبل بیعت با خداست، بیعت با خدا هم بیعت با پیامبر است. اطاعت خدا اطاعت از رسول است، اطاعت از رسول اطاعت از خدا هست. اون زمانی که با تو بیعت کردن که از تو اطاعت کنن، پیامبر از اونها خواست بیاد با من بیعت کنید. حالا که مامورین ما رفتن با مشرکین مکه صحبت کنن برنگشتن، شما بیعت کنید که تا پای جان به تعبیر بنده برای جنگیدن با مشرکین اعلام آمادگی کنید و در جبهه جنگ بمانی. فعلم ما فی قلوبهم، خداوند دانست آنچه در دل این هاست. بر مبنای علمش به ضمیر و به دل و به قلب و به اندیشه این مؤمنینی که در بیعت رضوان شرکت کردند، خداوند با این علم رضایتش رو از اینها اعلام میکنه و با این علم و آگاهیش خداوند فانزل السکینه علیهم، آرامش رو بر اینها نازل میکند و عثابهم، و میرساند اینها را به فتح قریبا، به یک پیروزی بسیار نزدیک. حالا این فتح قریب خیبر است، خندق است، فتح مکه است، و من بهترین مصداقش رو برداشت از مجموعه مباحث فتح مکه میدانم. اگر چه در جنگ های مثل تبوک هم پیامبر پیروز بدون خون ریزی و تلفات بر جبهه کشور روم پیروز شد و از تبوک برگشت و عده‌ای هم شرکت نکردند، بعد پشیمون شدند، دیدن همه سالم برگشتند و پیروز و مفتخر، مثل اینایی که از حدیبیه برگشتند پیروز و مفتخر، از احزاب و خندق و خیبر برگشتند پیروز و مفتخر، اینایی که شرکت نکردند پشیمون شدند، فکر میکردند در هر یک از این جبهه ها شرکت کنند کشته میشوند و بر نمیگردند. خدایا به ما توفیق بده اطاعتی از خودت و رسولت و اسلام و قرآن ناب و اهل بیت داشته باشیم که رضایت خودت و کتابت و 14 معصوم از ما حاصل بشود ان شاء الله. و السلام علیکم.